أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در بیان صوری که در جعل مانعیت برای نجاست و همینطور در جعل شرطیت برای طهارت تصویر میشه، در این بحث در قسمت مقام اول که مربوط بود به بیان صور تصویر جعل مانعیت نسبت به صورت سوم، محل کلام صورت سوم بود که مانع را مرکب از نجاست و تنجد نجاست بگید، در اینجا این بیان شد که در کلام مقاصد اینجور اومده که ولو این صورت ثالثه، به این صورت اون اشکالی که ما در صورت اولا داشتیم اون اشکال وارد نمیشه. چرا وارد نمیشه؟ با یکی از این سه تا چهار توجیهی که ذکر شده مجموعه در بحوث و مقاصد، ولو اون اشکال وارد نمیشه ولی اشکال دیگه ای وارد میشه در این صورت ثالثه، و اون اینی که تغییر نجاست به تنجد موجب محذور عقلی میشه. البته در صورتی تغییر تنجد نجاست به تنجد موجب محذور میشه که ما مراد از تنجد را تنجد فعلی بگیریم. تنجد فعلی اگر بگیم اونی که مانع هست نجاست مقید به تنجد، به غیر تنجد هست، تنجد هم تنجد فعلی باشد، این موجب محذور میشه. بله در نهایت فرمودن که ما الزامی نداریم به این که تنجد را تنجد فعلی بگیریم. اگر ما یفلح للتنجد بگیریم، تنجد شعنی، این دیگه محذور نداره. ولی اگر تنجد فعلی باشد، تغییر نجاست به تنجد موجب محذور میشه، هم به ملاحظه عالم جد، هم به ملاحظه عالم تنجد، هم از جهت خود تعبد استصحابی، در ظرف تعبد استصحابی، پیاده شدن تعبد استصحابی موجب محذور میشه. اما به لحاظ مقام جل، چرا اگر نجاست مقید به تنجد باشد موجب محذور میشه؟ چون بله فرض اینی که اونی که نجاست، اونی که مانعیت دارد تنجد نجاست هست، اونی که مانعیت دارد تنجد نجاست به غیر تنجد هست، پس مانعیت موقوف هست بر این که نجاست تنجد داشته باشه. خب تنجد نجاست به چه معنا هست؟ تنجد نجاست چیزی جز مانعیت نجاست نیست، و الا با قطع نظر مانعیت دیگه تنجدی برای نجاست وجود نداره. خب نتیجه این میشه که مانعیت متوقف بر تنجد هست و تنجد هم متوقف بر مانعیت هست. در موضوع مانعیت اگر تنجد عقد بشه، این محذور دور، محذور تقدم شیء علی نفسه، اون محذور در اینجا پیاده میشه. و همون نحوی که در اخذ علم به حق در موضوع حق گفتن ممکن نیست چون مستلزم دور یا مستلزم تقدم شیء علی نفسه هست، نمیشه شارع بگه وجوب صلات اختصاص دارد به کسی که عالم به وجوب باشه، این مستلزم دوره. همون محذور در اینجا در خود مانعیت وجود داره، چون مانعیت متوقف بر تنجد هست و تنجد هم متوقف بر مانعیت، از راه دیگه غیر از مانعیت که تنجد نداره. این عشق پس در مرحله جلب اشکال پیدا میشه، مثل اون اشکالی که در عقل علم به حق در موضوع حکمه، با این فرق که در اون قسمت عقل علم به حق در موضوع حق مرحوم آقای سر فرموده ما اونجا اشکال رو حل کردیم، حل ما در اونجا، ولی در این که اشکال رو در اونجا حل کردیم، اون حل، اون تخلص از اشکال اینجا دیگه پیاده نمیشه. اصل اشکال، اشکال اخذ علم به حکم در موضوع حکم در مقام هم پیاده میشه، ولی اون راه حلی که اونجا ارائه کردیم به در اینجا نمیخوره، در اینجا پیاده نمیشه. اونجا راه حل چی بود؟ ایشون فرموده راه حلی که ما اونجا ارائه کردیم اینه که گفتیم علم به حکم در موضوع حکم مجعول عقد میشه. پس اون وقتی که در موضوع مجعول عقد شد، ما یتوقف علی موقوف، موقوف غیر از موقوف علی میشه. علم به حکم معقوزه در حکم مجعول هست، در حکم فعلی هست. علم به حکم متوقف بر حکمه، ولی علم متوقف بر جعل، پس میشه علم متوقف بر جعل اما مجعول متوقف بر علم. خب موقوف غیر از موقوف علیه شد، مشکل برطرف شد. ما در اونجا در بحث اخذ علم به حکم در موضوع حکم از راه این حل مشکل را حل کردیم، ولی این اون حل به درد اینجا دیگه نمیخوره. چرا در اینجا به درد نمیخوره؟ چون اینجا اگه بخواد اون حل بیاد باید اینجور گفته بشه که مثلا چون تنجل در موضوع مانعیت افتاده، مانعیت موقوف بر تنجل بوده، تنجل موقوف بر مانعیته. خب در اینجا ما اون حل اگه بخواد اینجا پیاده بشه باید بگیم که مثلا بله تنجل جل در موضوع مجعول عقد بشه، تنجل جل در موضوع مجعول بخواد عقد بشه، مجعول متوقف بر تنجزه اما نه تنجز خودش، تنجز جل. باید اینجوری مشکل رو حل کنیم، حل اون تخلف رو بخوایم پیاده کنیم باید اینجوری پیاده کنیم، و اینجور پیاده کردن صحیح نیست. چرا؟ چون جل باقت نظر مجهول که تنجز نداره، جلی که به مرتبه فعلیت نرسیده که تنجز نداره، پس تنجز جل یعنی تنجز مجهول. اگر شما تنجز را در خود تنجز اخذ کنید، این محضور تقدم شیء علی نفسه در اینجا پیاده وجود پیدا میکنه، اشکال وارد میشه و این اشکال اینجا حل نداره. حل ارائه شده در اخذ علم به حکم در موضوع حکم به درد حل اشکال در مقام نمیخوره. پس به ملاحظه عالم جل اگر مانع نجاست به غیر تنجز باشد، تنجز دخیل در مانعیت باشه، به ملاحظه عالم جل محذور پیدا میشه. اما به ملاحظه عالم تنجز، البته اینجا این بله قبل از اینکه قسمت مقام دوم برسیم، ممکن یه کسی اشکال اینجوری اشکال بکنه، یعنی جواب بده از همین محذور در مقام جل به این که اگر خود مانعیت در موضوع مانعیت عقد بشه، خب بله این موجب دور و تقدم شیء علی نفسه و اینجوریه که شما بگید که مانعیت متوقف بر تنجزه، تنجز متوقف، تنجز نجاست هم چیزی جز مانعیت نیست. اگه اینجوری باشه اشکال وارد میشه، ولی کسی برمیگرده میگه نه بله مانعیت مال نجاست هست، ولی و این مانعیت هم متوقف بر تنجز نجاسته، ولی تنجز نجاست نه از راه مانعیت، تنجز نجاست به ملاحظه احکام دیگر، اصلا خود نجاست فی حد نفسهی، تنجز خود نجاست نه تنجز مانعیتش. خود نجاست را مورد تنجز اگر قرار بگیرد، این نجاست مورد تنجز به عنوان مانع اخذ میشه، صلاحیت برای مانعیت داره. پس ما اشکال حاصل جواب اینه که اشکال شما در صورتی وارد می شود که در ناحیه تنجز، تنجز مانعیت را دخیل بدانید، ولی اگر ما بیاییم تنجز ذات نجاست را در موضوع مانعیت عقد کنیم، یا تنجز نجاست از جهت احکام دیگر غیر از مانعیت للصلاة، از نظر احکام دیگر اون را در موضوع مانعیت لصلات عقد کنیم، این که مشکلی نداره. این عقد مثل عقد علم به یک حکم در موضوع حکم آخر میشه، اینه که محذور نداره که در مانعیت ما به این صورت مشکل رو حل میکنیم. اگر کسی اینجور بخواهد جواب بده، شما فرموده که این جواب تمام نیست. چرا؟ چون نجاست به عنوان امر وضعی باقت نظر از حکم تکلیفی خودش قابلیت تنجد را نداره. پس اگر شما گفتید تنجد نجاست، ذات نجاست را نمیتونید مولد تنجد قرار بدید. به معنی حکم وضعی خودش تنجد نداره. اگر این شق اول کنار رفت، اگر بگید ماقبل معفوض در موضوع مانیت، تنجز نجاست از جهت حکم آخر هست غیر از مانیت للصلاه، از جهت حکم آخر هست. اگه این رو بگید، اینم یه محذوری داره، یه لازمه ای داره که به اون لازم نمیشه ملتزم شد. اگر کسی بگه که اونی که مانع صلات هست، نجاستی که مورد تنجز قرار بگیره از جهت حکم آخر، لازمش اینه که، لازمه این حرف اینه که اگر در جایی اگر در جایی اون حکم آخر نباشه، ولو شخص علم به نجاست هم داشته باشه، عمدن هم در اون نماز بخونه، نمازش صحیحه، چون به ملاحظه حکم آخر که تنجز نداره دیگه، یعنی حکم آخر اینجا وجود نداره، یا اگر حکم آخر وجود داشت از جهت محذور تنجز نداره. در این حال شخص در لباس محرز و نجاسه نماز بخونه، باید حکم به صحت نماز بخونید، ولی که این امری نیست که کسی بتونه به اون ملتزم بشه. پس تنجز من ناحیه حکم آخر نمیتونه در موضوع مانیت عقب بشه. تنجز ذات نجاست هم معقول نیست، صلاحیت نداره، چون اصلا ذات نجاست به عنوان حکم وضعی واقعا نظر حکم تکلیفی و تقید معمول به او معنا نداره که تنجز داشته باشه. وقت نتیجه چی شد؟ نتیجه میشه که پس اونی که قابلیت عقل دارد، تنجز نجاست من حیث المانیت، تنجز مانیت در موضوع مانیت عقل بشه، هم محضور عقل میکن. تا اینجا محضور به ملاحظه عالم جد، اما محضور به ملاحظه عالم تنجیز به خاطر این که در این موارد اگه ما گفتیم که نجاست متنجزه هست که مانعیت داره، لازمه این هست اینه که بله، چه در علم اجمالی و چه در علم تفصیلی علم منجز نباشد، علم منجز نباشه. اما در نایه علم اجمالی چرا لازم می آید که علم اجمالی منجز نباشه؟ چون منجزیت علم اجمالی بنابر مسلک اقتضا بر اساس تعارض اصوله، و الا خود علم اجمالی فی حد نفسیهی که موجب تنجز نمیشه. اگر اصول در اطراف تعارض کردن، اونجا هست که علم اجمالی منجزه. پس متوقف هست تنجز علم اجمالی بر تعارض اصول. حالا بر اساس این مبنا اگر ما دو تا علم اجمالی به نجاست رو بخواهیم حساب بکنیم، در اینجا اصل در این دو طرف، اصل در این دو طرف بله میتونه جاری بشه، وجهی برای تعارض وجود نداره. چرا؟ چون در اطراف علم اجمالی اگر تعارض اصول پیش آمد، ملاک تعارض اصول ترخیص در مخالفت قطعیه هست، ترخیص در مخالفت قطعیه هست، و این محذور ترخیص در مخالفت قطعیه اینجا پیدا نمیشه. چرا؟ چون در اینجا اگر در اطراف اصالت و طهاره، در اطراف علم اجمالی به نجس جاری بشه، موضوع تکلیف رو برمیداره، موضوع تنجز رو برمیداره، اصلا موضوع رو برمیداره. وقتی موضوع برداشته شد، دیگه تکلیفی وجود نداره تا از جریان اصول ترخیص در مخالفت تکلیف معلوم به اجمال پیش بیاد. این تعارض اصول در بقیه، در اطراف علم اجمالی در بقیه موارد به منات تعارض اصول به منات لزوم مخالفت قطعیه است. لزوم مخالفت قطعیه در جایی است که متعلق بله موضوع تکلیف و متعلق تکلیف واقع شی باشه، ولی در محل بعد که ما خود تنجز را در موضوع تکلیف عفو کردیم، تنجد رو در موضوع تکلیف عفو کردیم، عفو اگر بخواد جاری بشه در هر دو طرف مشکل ترتیب در مخالفت قطعیه را نداره. پس لازمه حرف شما اینه که در اطراف علم اجمالی اصل ترخیصی در هر دو طرف جاری بشه، پس علم اجمالی منجر نباشه. این یک شق که عدم تنجیز علم در فرضی که علم را علم اجمالی حساب بکنی، فرض بکنی و مبنای اقتضا را قائل بشی. همینطور اگر علم به نجاست علم تفصیلی باشه یا علم اجمالی باشه و ما مسلک علیت را قائل بشیم که خود علم مقتضی تنجیزه، نه به ملاحظه تعارض اصول، ولی این مبنا را هم قائل بشیم، ولی علم تفصیلی و علم اجمالی بنابر مسلک علیت در جایی موجب تنجیز میشه که تعلق بگیرد به تمام الموضوع، ولی اگر به جز الموضوع تعلق بگیره و جز دیگه احراز نشه، این علم به جز الموضوع که منجز نیست که. خب با توجه به این مطلب در محل بر مفروض ما چی بود؟ مفروض ما این بود که ما هو المانع نجاست هست به قید تنجز. نجاست یک جزءه، تنجیز و تنجز جزء آخره. اگر علم اینجا تعلق بگیره، علم به کل موضوع که نیست، نهایتش علم به نجاست دیگه. خب علم به جزء الموضوع اگر بخواهد منجز باشه، علم به جزء الموضوع اگر بخواهد اثر داشته باشه، منجز باشه، متوقف بر اینه که جزء آخر هم وجود داشته باشه دیگه. خب اگه اینجور شد، اینجا تعلیق و دور در این مرحله لازم میاد که علم به نجاست در این فرد اگر بخواهد منجز باشد، متوقف بر اینه که جزء آخر مانه که تنجز هست ثابت باشه. جزء آخرم در صورتی تحقق پیدا میکنه که این جزء اول تحقق داشته باشه، وقت نتیجه میشه که تنجیز علم متوقف بر تحقق تنجز، تحقق تنجز متوقف بر تنجیز علم. این دوتا سر از دور را توقعش الان نفسی در میاره. پس این فرض که مانع نجاست به غیر تنجز هست، در مرحله تنجز و حصول تنجز گیر پیدا میکنه. گیرم محضور دورا توقفش علا نفسی هست. در تقریب این محضور و در تقریب این بله اشکال، این بحث که این قاعده که در مواردی که موضوع مرکب از دو جزء باشد، علم به احد الجزئین کافی نیست و مؤثر نیست مگر اینکه جزء آخر وجود داشته باشه، محقق باشه. به این تعلیق هست در حقیقت که تأثیر علم و تنجیز علم در این مورد جزء الموضوع متوقع بر تحقق جزء آخره. این قاعده چون مورد قبول همه هست، بر اساس این قاعده این مشکل در مقام پیدا میشه. این به ملاحظه عالم تنجز، به ملاحظه عالم جعل هم ایشون فرموده که اشکال وارد میشه، منتها بنابر مبنای جعل حکم مماثل، چون در حجیت در این که بله حجیت استصحاب یا حتی در امارات هم بحثه که معنای حجیت استصحاب چیه، معنای حجیت اماره چیه، آیا جعل علمیت هست، جعل منجزیت و معذریت هست، یا جعل حکم مماثل هست. مرحوم شیخ ظاهر فرماش مرحوم شیخ اینه که قائل به جعل حکم مماثل در همه هست. مرحوم آخوندم در بحث استصحاب ظاهر فرماش ایشون اینه که قائل به جعل حکم مماثله، یعنی میگه در جایی که انسان یقین به مثلا حرمت امری در زمان اول داشته باشه، شارک استصحاب را حجت قرار داده. معنای حجیت استصحاب اینه که یک حکم مماثل با متیقن در ظرف شک جعل شده، منتها حکم ظاهریه نه حکم واقعی، مماثل با متیقن حکم جعل شده. خب بر اساس این مبنا برس که مبنای جعل حکم مماثل در مقابل مبنای جعل طریقیه به جعل منجدیت و معذبیته، بر اساس این مبنا ما این صورت ثالثه رو اگه بعد در نظر بگیریم که فرض شده است که مانع نجاست به غیر تنجز هست، مانع نجاست به غیر تنجز هست، خب در اینجا اونی که تمام الموضوع هست این مرکب از این نجاست و تنجزه، مرکب از نجاست و تنجزه، خود نجاست جزء الموضوع هست. استصحاب در این موارد اگه بخواد جاری بشه، استصحاب در حقیقت مجرای استصحاب جزء الموضوع هست نه تمام الموضوع. وقتی که مجرای استصحاب جزء الموضوع باشه، آیا استصحاب در این موارد جاری میشه یا نه؟ همون قاعده ای که در فرض قبلی از اون قاعده استفاده شده که تأثیر قاعده این بود در منتها در بحث قبلی در این پیاده شد، اینجا در استصحاب پیاده میشه، همونطور که تأثیر علم به جزء الموضوع و تنجیز جزء الموضوع متوقف بر تنجز، متوقف بر تحقق جزء آخر هست، اجرای استصحاب در جزء الموضوع هم متوقف بر تحقق جزء آخره، و الا اگر بله یک جزءش محرز یک جزء فقط در یک جزء شک داریم، جزء در هر دو جزء شک داریم، ولی یک جزءش فقط اصل داشته باشه فایده نداره. مثلا اگر موضوع نجاس، موضوع اعتصاب آب کر باشه، آب مطلق یک غیر یک جزء، کلیت یک جزء دیگر، ما اگر در هر دو شک داشته باشیم نسبت به آب مطلق اگه استصحاب داشته باشیم، اجرای استصحاب در یک جزء فایده نداره. احراز یک جزء مشکوک، یک جزء مرکب در صورتی اثر داره که جزء آخر را هم در جزء آخر هم محقق باشه، اگر بلوجد یا بلوجدان محقق باشه یا اون هم استصحاب یه اصل دیگه بتونه او را احراز بکنه. والا اگه ما موضوع اعتصام را آب کر بگیریم، در نسبت به اطلاقش استصحاب جاری بشه، ولی نسبت به کلیتش استصحاب نداشته باشیم احراز نشه، حتما استصحاب در قسمت اول هم جاری نمیشه. خب بر اساس اون قاعده در محل بعد نجاست جزء الموضوع هست، نجاست جزء الموضوع هست، بله حکم مماثل در این قسمت جزء الموضوع اگر بخواهد تحقق پیدا بکنه، حکم مماثل در این مورد جزء الموضوع بخواهد تحقق پیدا کنه، باید جزء آخر هم موجود باشه، معلق بل جزء آخره. جزء آخر چیه؟ تنجزه. خب چون در اینجا جزء آخر تنجزه، نتیجه میشه که استصحاب به عنوان حکم مماثل در اون نجاست در صورتی جاری میشود که تنجز وجود داشته باشه، چون استصحاب در جز موقوف بر تحقق جز آخر بود، اینجا که جز آخر رو ما تنجز فرض کردیم میشه تنجیز نجاست متوقف بر تحقق تنجزه، از طرفی تنجز هم خود متوقف بر تنجزه، وقتی که به عبارت دیگر متوقف بر تنجز میشه، یا به عبارت دیگر اختصاص پیدا میکنه، ولی محضور دور را هم نگیم، ولی در حقیقت اختصاص پیدا میکنه این حکم مماثل به فرضی که تنجز وجود داشته باشه. خب اشکال در اینجا اینه که اگر علا تقدیر تنجز شارع بخواد تنجیز بکنه این حکم را، این یعنی رو لغوم دیگه، چون میشه محضور طلب حاصل، بگه شارع بگه اگر این شی وجود پیدا کرد بر تو ایجاد او لازمه، این میشه طلب حاصل دیگه. اینجا هم بگه تنجیز از راه استصحاب در جزء الموضوع متوقف بر تنجزه. خب اگه تنجز در مرتبه قبل فرض شده دیگه لا معنا لتنجیزه ثانیاً، محضور لغویته. اینجور فرموده که این اگه در این صورت سوم که مانع به حسب فرض مرکب از نجاست و تنجز هست، به ملاحظه این سه مرحله محذور پیش میاد، منتها محذوری که ما تقریب کردیم در سه مرحله در صورتی پیش می آید که ما در قسمت تمجیز، تمجیز فعلی را ملاک قرار بدیم. ولی اگه گفتیم نه، تمجیز یعنی مایت لول تمجیز، یا تمجیز یعنی تمجیز شعنی، همه این محاضیر برطرف میشه. محضور اول تنافی به ملاحظه یا عالم جعل بود، برطرف میشه. شما تمجیز فعلی که نگفتیم، تمجیز شعنی. خب اینجا نجاست ولو تمجیز فعلی ندارد، ولی علا تمجیز ما یفلح للتمجیز هست، یعنی علا تقدیر تکلیفی بودن یفلح للتمجیز، صلاحیت برای تمجیز را داره. فی حد نفسی صلاحیت تمجیز را داره. تمجیز شعنی در مورد او ثابته. محضور دوم که محضور عالم تنجز باشه، اینم درست میشه، چون اونی را که توقف میاره اینه که تمجیز فعلی رو ما بگیریم توقف میاره، ولی مایت لول تمجیز باشه که اشکال نداره. که اگر تمجیز در مرحله اول بله، اگر تمجیز علم نسبت به نجاست متوقف باشه، بل صلاحیت مانعی صلاحیت نجاست لتمجیز محضور پیش نمیاد. که اشکال ها در صورت پیش می اومد که ما تمجیز را تمجیز فعلی بگیریم، ولی به ملاحظه اینکه تمجیز را مایست مراد از تمجیز را مایت لحال المنجزیه بگیریم، مایت لحال تمجیز بگیریم، هیچ یک از این محضورها پیش نمیاد. و بر این اساس نتیجه فرمایششون این شد که در اینجا به ملاحظه بله در مقام اول که تصویر به بیان صور متعدد در مانعیت نجاست بود، فقط صورت سوم بلا اشکال، صورت سوم بلا اشکاله، ولو در بدو امر با احتمال تمجید فعلی صورت سوم دارای اشکال شده، ولی با حل با تعویل تمجید به تمجید شعنی اشکالها در اینجا مرتفع شده. نتیجه این شد که بنابر مانعیت فقط یک صورت هست که قابل التزامه، و ادله را حمل بر این صورت بکنیم مشکلی در بین نیست. این بله نسبت به قسمت بله تمجید. حالا در این قسمت در بعضی از تفریعاتی، در بعضی از مطالبی که در اینجا در قسمت تقریب محضور به ملاحظه یا عالم جهر به ملاحظه عالم تنجد شده، ولو در بعضی از تقریبا در بعضی از توضیح ها اشکالاتی هست، ولی علایاله در مجموع بله اون چی که ارائه فرمودم که تنجیز بله مانع را ما اگر نجاست به قید تنجز بگیریم محضور نداره، این قسمت این مدعا تمامه، ولو در بعضی از خصوصیاتش ممکنه اشکال بشه. خب تا اینجا نتیجه بعد این شد که بنابر مانعیت بر اساس اونی که در کلام مرحوم نائینی اومده بود دو تا صورت فرض شده بود. مرحوم آیسر در مقام تصویر چهار صورت را تصویر فرموده، ولی اون صورت قابل التزام را منحصر کرده بود به صورت سوم. صورت اول را قابل التزام ندونه، چون با ادله با سیه زلاله مناسب نبود، ولی در اونی که اختیار شده اینه که نه، هم صورت اولا هم صورت ثالثه هر دوتا قابلیت اینو دارد که اگر ما مجعول در بین را مانعیت گرفتیم، می شود این را به صورت اولا تصویر کرد، می شود او را به صورت ثالثه تصویر کرد. اما مقام دوم که تصویر شرطیت باشه، اینجا در کلام مرحوم آخون در این بله اینجا که بنابر شرطیت چه چیزی شرطه، یه فرمایش مرحوم آخون داره که فرمایش مرحوم آخون حاصل فرمایش مرحوم آخون اینه که اونی که شرطیت دارد خصوص احراز طهارت هست. ظاهر فرمایش مرحوم آخون اینه که احراز طهاره شرطه خصوصی. مرحوم آخون در اینجا فرموده که نه، خصوص احراز طهارت نمیشه شرط بشه، نه طهارت واقعی شرطه، نه نه خصوص احراز شرطه، بلکه جامعه بین طهارت واقعی و احراز طهارت شرطه. این احتمال دوم. احتمال سوم که در کلمات من معاصر اومده اینه که ما حتی این جامعه بین طهارت ظاهری و طهارت واقعی هم نمیتونیم این رو شرط بدونیم، باید یک جامعه اوسع باشه که هم طهارت ظاهریه، هم طهارت واقعی، هم احراز و طهاره، هم طهارت ظاهریه، هم در جایی که مؤمن نسبت به او باشه، مؤمن وجود داشته باشه ولو احراز طهارت نشده باشه.